اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عرض ادب، احترام، صبح بخیر خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و ماه رمضان با کیفیت و خوب انشاءالله برای شما و همچنین تبریک سال نو از شما. انشاءالله سال پر از خیر و برکتی باشه برای همتون. ما در ادامه دعا دعای ندبه میرسیم به این فراز که فراز بسیار معروف و مهمی است و از نظر بنده بینی بین الله در اثبات ولایت و خلافت امیرالمومنین همین یه بخش کافی، یعنی اصلا روز قدیرم نمی بود، نمیدونم چی هم نمی بود، هیچ، همین کافی، هیچی نمی داشتیم. انقدر جای بحث داره، انقدر این کلمات دقیق کنار هم قرار گرفته، انقدر اصولی است، انقدر درسته، همین کافی. و احله محل هارون من موسی، و جایگاه او را تو جایگاهش قرار دادی، تو مشخص کردی، همان جایگاهی که هارون نسبت به موسی علیه السلام داشت. فقال له، پس دربارش فرمود، انت منی، این دیگه اون روایت اینجا دعای ندبه از زبان هر کدومی که از معصومین که بوده باشه که حالا عرض کردیم تون جلسه اول و دوم، اینجا دیگه اون بخشو میاره، جمله معروفی رو میاره حضرت، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو نسبتت به من مثل همان نسبتی است که هارون به موسی داشت، با یه تفاوتی که پیامبری بعد از من نیست. خیلی مهمه، خیلی دقت شده. معمولا اینطور نیستش که یک جمله خیلی ساده متواتر بشه، باید خیلی خاص بشه. یعنی شما تو هم زندگی معمولی خود ما داریم زندگی میکنیم، ببینید حرفای مختلف میشنمیم صبح تا شب، اما بعضا یک جمله از دهان یک سیاستمدار در میاد، یک چه میدونم شخص مشهور، یه سلبریتی، یه هر چیزی، ببینید اون معروف میشه، یه دیالوگ یه فیلمه، میمیفته سر زبان است. یه شاعره، کلی شعر داره، خب طبعا، اما یه مصرعش معروفه، یه بیتش معروفه، اون یه مصرع، اون یه بیت خیلی ویژگی ها داره، بسته به نوع مورد، به قولی بر مبنای اون کیس باید بررسی بشه که چرا مثلا ما رو داریم. مثلا مرحوم آقاسی شاعر رحمت خدا رفت، چهار امام زمانی بودین، خبر آمد خبری در راه است، معروف شد. مثلا رو بیلبوردها میخوان تبلیغات کنن، میخوان از یه نمیدونم آپشن جدید محصولشون رو نمایی بکنن، دیدید میزنن خبر آمد خبری در راه است. دیگه ضرب المثل شده، خیلی ها یه جوری وایرال بشن همه بپذیرن. حالا که عصر رسانه است، حالا هممون تو کلیپامون اینو دیده بودیم، منطقیه، اما این که توی زمانی شاید سوال خیلی های من شما این بوده باشه که مثلا چی میشه که فلان مصرع نمیدونم مثلا شاهنامه شده زارون مثلا، مردم دارم میگم گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، چون این از آیین چرخ درشت، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. اون اولش هم ملت تازه نشدن، اما اینو شنیدن وایرال شده. الان من موضوع هم این نیست که حالا هر کدوم اینا رو میشه بعضیشون بررسی کنم بگم مثلا نظر من اینه به این دلایل مثلا مونده بود. جزو مواردیه که با تفاوت‌های ما داریم، اما اصل همین و همین جمله است. اصلی ترینش باز همین جمله است. برخی برای بعدش باز یه نکات مثلا ابن عباس نقل کرده تو نقل خودش، بعضی دیگه نگو، اما این هست. و چرا باید الا انه لا نبی بعدی، جز این که هیچ پیغمبری بعد من نیست، اینم بیاد بعد ماجرا؟ خوب میخوام به این دقت کنید. شأن نزول این چیه؟ بررسیش میکنیم. من در مورد حضرت هارون و شباهتش با امیرالمومنین مدعیم اونقدر که بنده کار کردم احد الناسی کار نکرده. احد الناسی جنگ تبوک بوده، غزوه تبوک بوده، پیامبر خودش به عنوان فرمانده جنگ میخواسته شرکت بکنه، نگران مدینه بوده، قبلا بارها و بارها در وسط جنگ تو مدینه کودتا میشد. آیه قرآن داریم که پیغمبر مراقب منافقای تو مدینه و اونایی که بیرون مترصدن باش. آخرم با همین مدل موتور انقلاب پیامبر میاد پایین. گفتیم بنی اصلا اومده خرید بکنه از این عشایر کوچنشین دور مدینه بودن. دقیقاً سقیفه هماهنگ شده بود، یکیشون از این آقایون رفت بیرون، اینا رو هماهنگ کرد، ریختن با چوب و چماق، مردم ترسیدن، اختشاشات شد، میریختن جلو در خونه ها با چوب و چماق بیعت میگرفتن. خلیفه دوم میگه فاذا رأیت اسلم فعیقن تو بالنصر. اینا مولا همه من دیدید اینقدر میخوام حرفام متقن باشه، سعیم بر اینه که این روایت هایی که میخونم عموما مال اهل سنته. تو اینجور مسائل میگه من بنی اسلم رو دیدم یقین کردم و پیروزیم. این جنگی بوده؟ حالا آقایین که میگن نبوده. نصر از کجا اومده؟ ببینید بیرون یه سری آدم هن، یه سری هم آیه قرآنه، دور شما منافقا گرفتن، یه دی تو مدینه، قرآن لفظ قرآن خود مدینه، شهر مدینه رو برده. معمولا قرآن مشیشی نیست که اسم شهری رو بیاره. یه دی تو، کسی که توی مدینه باشن حتما پیامبر رو دیدن. طبق تعریف اهل سنت از صحابه، هر کسی یه بار پیغمبر دیده باشه صحابه محسوب میشه. صحیح بخاری میگه هر کسی چش تو چش با پیامبر شده باشه صحابه است. یعنی اگر مردم شهرهای دیگه صحابه نبودن، مردم مدینه همه صحابه. بارها عرض کردم مثلا میگم بنی سقیف همشون صحابه. می چرا میگن؟ چون ما در تاریخ داریم تو حجۃ الوداع اینا بنی سقیف کامل شرکت کرد، زن و بچه و همه با هم اومدن حج. پس حتما تو حجۃ الوداع پیامبر دیده، پس چون پیامبر دیده صحابه است. میشه بفرمایید اینه که تو خود مدینن و یقینا پس صحابن، این آیه قرآن کی میگن منافقن؟ یه توضیح اینو به من بدید، اینو چه جوری بالا دوک سر میکنید؟ یکی دوتان در جنگ های دیگر هم همین تجربه بود که مدینه کودتا شد، مثل ماجرای جنگ خندق، مثل بدر که از شهر خارج شدن همانا یهودی های مدینه ریختن شهر رو بند، که بعدن پیامبر اومد تکلیف اینا روشن کرد. ماجرای بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی مصطلق و امثالهم. خب پیامبر این غزوه رو دارن میرن، نگران مدینن. مهمم هست. چرا؟ چون این جنگ جنگی است که به سمت بیت المقدس دیگه، به سمت سرزمین های مرد اردن رو میخوان بگیرن دیگه، تو شبه جزیره. خب اونجا حساسیت وجود داره. چرا؟ چون یک رقیب قدر قدرت منطقی اونجا وجود داره. اینا دیگه امپراتوری ها، اینا فلان عشیره در پیچ نیستن بهشون حمله کنی مثلا 200 نفر شمشیر زن داشته باشن. اینا ساز و برگ نظامی دارن و شوخی بردار نیست. و باز منطقه یه بیت المقدس که مورد ادعای دو تا امپراتوری بزرگه. مثلا همین الان میبینیم میگن آقا تو سوریه نه آمریکایی‌ها نظر دارن، با نمیدونم ترکیه و نمیدونم اسرائیل نظر دارن. می‌بینی حالا فکر کنم بخوای بری اونجا وارد چی؟ یعنی با جای ساده‌ای نیست. اردن باب از جنوب که بخوای بری باب بیت المقدس. هم ایرانی‌ها نظر دارن اونجا، ساسانی‌ها، هم رومی‌ها. دوتاشون هم دوتا از بزرگترین قدرتمندترین امپراتوری‌های وقته. پیامبر تشخیص نه خودشون برن. نگران مدینه هم هستن، امیرالمومنین رو میذاره جای خودش. حالا امیرالمومنین هم باز آدم عادی نیست. سردار سپاه هم پیامبره. هر جا کارگره افتاده مسئله رو حل میکرده. انقدر این هم متواتر و مشهوره، همونقدر که بگه حافظ مثلا با ما بگم بلا تشمیس، حافظ شاعره، فیزیکدان نبود. در مورد امیرالمومنین کسای ناسبی ها حتی اگه حقیشون اصلا میخوان نبینن، حالا ناسبی ها که دیگه خدا نکرده توهینم میکنن بعضن، اونها هم سر این که امیرالمومنین از نظر نظامی قدرتمند بود حرفی ندارن. اسدالله الغالب و همه قبول دارن. پیامبر جای خودشون گذاشتن و از شهر زدن بیرون. میخواستن را دشکر میخواست را بیفته، منافقا شایعه کرد که آره حتما پیامبر با از علی ناراحته، چرا تو همه ی جنگا همیشه باهاش بوده، این دفعه نبردهش، حتما یه مسئله پیش اومده. دو تا خط تو رفتن، یه خط همین الان قصه رو میبینید، خطای رسانه‌ای رو میبینید مثلا تو جامعه و یه شکل میگیره در مورد یک چیزی از افراد، همین قصه است، همون آدمان، فرقی نمیکنه که بنی آدم همینه. دو تا خط رسانه‌ای رفتن، یکی این که آها چی شد، مثلا فرمانده نظامی تو نمیبری، هر جا کارت گره میافتاد که میدیدید ایشون حل میکرد، این حتما یه قصه ایه. چون تا این ماجرای درگیری ما با اسرائیلی ها یه مدت سردار قانی تو رسانه نبود، کم پیدا بود، حالا کاری داشت، مأموریتی داشت، یه آدم امنیتی نظامی باشه. اومدن سر چی شایعه کردن اون وریا براندازا، گفتن نه دستگیر شده اصلا میبوده، نمیدونم فلان بوده. میبینید یعنی اون فرمانده نظامی اگر نباشه تو اونجا یه خطی رو میرن، همون موقع همین خط رو رفتن، نه حتما از دستش ناراحته، یه قصه ای هست فلان بهمانه. یه خط این بود، یه خط دیگه رسانه توأم با این کار میشد. به این دقت کنید، معمولا این موارد خیلی وقتا روبروی همه، یعنی با این یکی اون یکی اثبات میشه چرته، با اون یکی این یکی اثبات میشه چرته، یعنی با جفتش جفت اثبات میشه جفت چرته. یا از این طرف این خط رسانه ای رو بری، بعد از اون طرف مثلا یا با پیامبر میگفتن آقا پیامبر مجنونه، یه حرف هایست متوجه نیست چی میگه، استغفرالله، این حرف هایی مثلا دیوانه هست، دیدی همجید پرت و پلا میگه. از اون بر بگی مجنونه، بعد از اون بر بگی انقدر این کلمات قرآن دقیقاً سهره، یعنی انقدر فنی انتخاب شدن. چجوری این دوتا هم قابل جمعه؟ یه موقع از یه نفر میگه بابا این تعبیرش نگید، مثلا دیوانه هست متوجه نیستی، موقع هست بابا این خیلی خبره است، مراقب باشید و این خیلی باهوشه. یعنی یه بار عدم آگاهی رو داری بهش نسبت میدی، دقت کنید، یه بار داری میگی خیلی آگاهه، این نشون میده که تو داری میزنی طرفو. خیلی وقتا همین امروز همین دنیای امروز می درس بگیرید در مورد افرادی مثلا دو تا خط تو میرن، این دو تا خط نافی هم دیگه است، نشون جفت چرت. ولید ابن مغیره همینو گفته، گفت بابا یه چه دیوانه، چون یکی میگه ساحره، یکی میگه شاعره، یکی میگه اینا مجنونه، اینا نافی هم دیگه است، نفی میکنه هم دیگه رو. یه حرف بزنید، یه اتیکت بچسبونید بهش،
یه خط رسانه‌ای رو درست برید. از یه طرف پس بگی نه قبولش نداره، از یه طرف گفتن شروع کن تمسخر یه آدم نظامی، یه آدم نظامی سردار قدر قدرت معروفی که عمرو بن عبدودها پایین کشیده. یه وقتی میگه عمرو بن عبدود یعنی ته قصه برای اونا. انقدر سنگین بود، بارها عرض کردم سلبریتی قرش بود، انقدر سنگین بود برای اون جامعه کشته شدن عمرو بن عبدود که بعضی هاشون با تو جبهه مسلمین بودن اما میگفتن از فردا قرش علی غیر قرش دیگه چی بگه، ما یه عمر با همین همه رو خفه کرده بودیم. این دعوای پرسپولیس استقلال هست. اینجوری شده بود کاراکتر عمرو بن عبدود سلبریتیشون بود. اونجا میگه به اون مکالمه که امیرالمومنین داره، میگه امیرالمومنین گفت برو با من نجنگ، بعد دو سه تا دلیل میره، یکیش اینه میگه من اگه برم بعد از این مادرای قریشی بر بچه‌هاشون قصه کیو بگن، من اگه صحنه رو ترک کنم اینا چه قصه ای بر بچه‌هاشون تعریف کنم. من سلبریتی ظرفیت اجتماعی این جامعه. از یه طرف میگن که یا علی تو گذاشتنت با زن و بچه های جا، مردا از شهر دارن میرن بیرون، تو با زن، برای یه نظامی ما افته دیگه. از یه طرف بگی نه پیامبر ازش راضی نیست، از یه طرف ببین خب میبینیم که با بچه ها و اینا مثلا گفتن تو شهر بمونی و شو شهر متلک انداختن میپیچیننی داره. این شأن نزول یوم تبوکه، در واقع عزیمت سپاه به جنگ تبوک. خب این دوتا با هم جور نیست. اگر پیامبر ناراحتی داره از یک نفر، گذاشتتش کنار، پرونده ای تو حفاظت اطلاعات اون مجموعه نظامی براش باز شده، ها؟ یه جا دارن شأن اون جایگاه نظامیشو میشکنه. این دوتا خط رسانه کار شد و پررنگ شد بچه ها، پررنگ شد. خبر به امیرالمومنین رسید، شنید از اینجا یک مسئله باید حل بشه. امیرالمومنین بشه پیامبر فرمود اینا دارن این حرفو میزنن، پیامبر حدیثو میخونه و تو بخش از نقلا ادامه هم داره، اما این اون بخشیه که هم مصرع اول شاهنامه رو بلد نبودن اما بقیهشو بلدن. درسته؟ اینو همه قبول. حالا من میخوام برم یه جایی، بعد میخوام دل کسی هم به دست برم. دقت کنید آقا، نه شما جانشین منی، این تو مسئولین هست، میخوام یه قشنگ براتون جا بیفته. تو ببینید چه اراجیفی برای گفتن، برای اینکه نپذیرن. اصلا من بعضی موقع وقتی دارم مطالعه میکنم میرسم به بعضی چیزا شگفت زده میشم از حجم خریت یک نفر. طبیعی نیست. قرآن به یکی از طراح‌ترین مکارترین اقوام و گروه‌هایی که خودش اسم میبره با طراحی‌های بسیار 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 پیچیده که امروز هم ما همه قبول داریم، کیان؟ یهوده. قرآن میگه شما عقل ندارید. خیلی عجیبه. قرآن میگه تو عقل نداری. میدونی و انتم تتلون الکتاب، داری میخونین کتابو بازم میزنی زیرش. اگه اون یارو گاف پرست، شتر پرست، بت پرست میگه من دلم نمیسوخت، میگه خدا داره میگه استغفر بلا تشبیه. میگه اما توی بی شعور 200 پیغمبر برات فرستادم من فقط. نمیترسی؟ ندیدی تو؟ نخوندی اسایش داها شد؟ تو ندیدی دریاشه گفتی شد؟ تو مثلا انگوش کوچیکه فرعون هستی؟ دیدی چیجا خفش کردم؟ تو جغله از نظر توان نظامی شد؟ تو چیت به جالوت میخوره که دادم یه بچه 7 ساله موتورشو بیاره پایین؟ بعد تازه با اون تحریفایی که توی تورات شده که اصلا میخونید خندتون میگیرید. مثلا میگن قد اینا چقدی بود؟ میگه موسی نمیدونم 2 متر بود، پرید 2 متر، اساسش هم 2 متر به قوزک پای یارو رسید.
چی بود؟ مجسمه آزادی بوده.
میگه اینا رو هم میدونی؟ بازم
خیلی بیشوری. نه واقعا اینه دیگه. افلا تعقلون، عقمق نداری آزارن، خیلی آزاز خرابا.
برای همین وقتی میرسم به بعضی از این موارد میگم خدایا یارو چه جوری داره آسمون به ریسمون میبافه که قبول نکنه.
به قول امام خیلی عجیبه واقعا.
بریم ببینیم اول روایتش چجوریه. فردا بگیم بخشش. نه نگفتی، گفتی قبول دارن. یعنی چی قبول دارن؟ منابع روایت در قطعی بودن این روایت اجماع دارن. تمام. بین شیعه و سنی به حد تواتر است. از صحیح من شیعه اینو میذارم که اصلا کاری ندارم.
یا خودگویی و خودخندی که نشد. اون طرف. ببین همسه بغلی چی میگه.
از صحیح بخاری بگی بیا پایین دیگه. بگی بیا پایین. همه گفتن در.
من چند تا کتاب اسم ببرم مثلا. ولش کن.
از صحیح بخاری بگی بیا پایین. با تعابیر و الفاظ مختلف در زمان‌ها و مکان‌های مختلف این ذکر شد. از جمله یعنی فقط تو ماجرای تبوک بوده؟ نه. اما مهمترینش این ماجرای چیه؟ تبوکی که قصه‌شو تعریف کردم. اینجا یه دقیقه نگه دارید، من برگردم سر.
حرف اینه. شما مثلا من این مسئولین چون رسلا مثلا یکی میخوان اینجا بردارن، چند تا مسئله چالش داره، اینو برش میدونیم کیو جاش بذاریم؟ مثلا مسئول فلان قوه است، نمیدونم سفیر فلان، بالاخره یکی جاش جایگزین باید بشه دیگه. خیلی وقتا کسی جمهوری اسلام جابجا نمیشه به خاطر اینکه جایگزین خوب فعلا نداریم، نیست. مثلا شده واقعا همینه، کادر سازی درست صورت نگرفته، نقد بهمون وارد بود بپسه کشورم.
یه موقع دیگه این نیست، این ابتدایی ترین که به ذهن همه شما میرسید. مسئله اینه این فلان فلان شده کجا باید بذاریمش؟ فرش داریم از اینجا جایگزین هم داریم، اینو بعدش کجا باید بذاریم؟ بذاریم مملکت نریزه به هم. تی نمونه های هست دیگه. حالا من چی بگم؟ اینه کجا باید ببری بذاری، این مسئله است دیگه. میخوان یه تود معارفه صورت بگیری، یکی بره یکی بیاد، مثلا بالاخره اون که میخواد برش داری دیگه، یه کسی پیدا کردی که او مناسب تر است دیگه بر اونجا. حالا چیکارش میکنی؟ مثلا میگه تو یه آدم ناکار آمدی بودی، نه باید بری بیرونه فلان به همان اینه. نه دیگه یارو، ما یه جای دیگه هست برات لازم داریم، اونجا شما اونجا مفیدتر هستی، خیلی این سنگر باید حفظ بشه، زحمت دارید میکشید، خون شهدا چی فلان 45 سال شهید جانباز عمر میره وسط، آب تشریفتون رو ببرید. روز شد. اگر فضا اینه، استغفرالله، پیامبر میگه مثلا بیخیال امیرالمومنین شده، میخواد یه چیزی بگی که مثلا دلش نشکنه، بگه بابا موسی هم رفت هارون رو جای خودش گذاشت دیگه. یا رسول الله، آقا موسی هیچکی با خودش نبرد، خودش تنها رفت، تو همه یه صحابه رو داری با خودت میبری، فقط من اینجا گذاشته چهر بمونم. عملا
اینجا اون نمیخوره.
حالا این باشه، یا علی تو برای من مثل هارون برای موسی، تمام. الا انه لا نبی بعدیش دیگه چرا باید تو ذهن ها بمونه؟ چرا پیامبر باید بفرمود و چرا مردم هم بگن اینو؟ این نکته است. ببین گفتیم مصرعه کافی بوده گهی پشت بزین و گهی زیر پشت، قشنگه
دعا عوض میشه.
حالا میخوای بگی این یه سنت الهیه، این تقدیر این همیشه بوده، مثلا چنین از آیین چرخ درشت، این دنیا همینه دیگه. پستی بلندی داره، اینو دیگه نمیگی، میگه همین اون سنت چیه، میگه همین که جا عوض میشه، اونو دیگه لازم نیست بگی. چرا باید بگی بعد من تو مردم نمیدونن پیامبر خاتم الانبیاه؟ وسط اون بحث و درگیری و دعوا و شایعات رسانه‌ای پیامبر، بعد از من پیامبری هم در ذهن نمیاد، بعد مردم هم اونو بگن، جور نیست به هیچ وجه. در واقع مسئله اینه که این فقط یوم تبوک گفته نشده، این یک جمله معروف است که پیامبر در جاهای مختلف بارها و بارها و بارها تکرار هر باری می‌بینید از یه بعدی وارد این مسئله میشه. مثلا روز پیمان اول برادری قبل از هجرت به مدینه، یوم المعاخات، اونجا پیامبر همینو می‌فرماد با همین ویژگی که تو برادر منی، همانطور که هارون برادر موسی بود. قرآن هم عجیب میگه وقتی میرسن به هم بهش نمیگه برادرم، میگه یبن ام، پسر مادرم. اصلا این فرمایشات اهل بیت اینجوریه که به شدت قرآنیه، یعنی همش یک کدی داره، یا آدرسی داره، لقوم یعقلون، برای قومی که عاقله، شعور داره، میخواد که بفهمه، چون خیلی اهل تفکرن اما عاقلش مخنا رتبه یک و دو کنکور میارن، همینی نفهمی کرا سرش میشه، خونهشون رو بالا میکشون. یا آدمی هم از تو بازار دیپلم ردیه، ای تونستی کلا سرش بذار. روز پیمان دوم برادری، 5-6 ماه بعد از هجرت به مدینه، دوباره پیامبر اینو گفته. تو منزل ام سلمه، چرا؟ چون این روایت ها همش بر ما ورده، کجا بودیم، این فلانی اینطور شنیدم، ما اونجا بودیم، نشسته بودیم. تو هنگام تعیین سرپرست برای دختر حمزه، از همه مشهورتر تو همین ماجرای غزوه تبوک که دیگه از بخاری آورده، احمد ابن حنبل امام حنبلی ها آورده، مسلم صاحب صحیح مسلم آورده، نسائی آورده، ترمذی آورده، حاکم نیشابوری آورده، طبری آورده، هیثمی سیوطی، متقی هندی، من کی بگم، گفتم بخاری به پایین بگو هم آورده. آقای میر حامد حسین عالم شیعی یک کتاب، یک جلد اختصاص داده به حدیث منزلت، دیدید اونا قطعش هم قدید سنداش آورده و فلان که شیعه است، او میخوام جمع آوری کرده، مجموعه ابقات الانوار یکیش اینه. آیه حسکانی، حاکم حسکانی، محدث مشهور قرن پنجی، از استاد خودش ابو حازم نقل میکنه که حدیث منزلت رو به 5000 سند روایت کرد. 5000 سند، برای همین سنداشو بخوای جمع بکنی میشه کتاب. تو اصلش نتونستن، حتی ابن تیمیه حرانی، بابای دیگه سلفیگری از نوع تکفیریش، با پدر کهن وهابیت، پدر جدیدش محمد ابن عبدالوهابه، ابن تیمیه هم اینجا میگه نمیتونه نقل نکنه، نمیتونه نپذیره، نمیتونه صحیح نذاره. ابن عبدالحدید سنی معتزلی میگه مورد اتفاق جمیع فرق اسلامی، اون چهار امامی هم داره، شش امامی هم داره، اون حنبلی مالکی شافعی دوازده همه داره. ابن عبدالبر تو استیعاب میگه درستترین و استوارترین روایات، ما کمتر روایات دیم اینجوری استخون بندی داشته باشه مولا درزش نره، با خیال راحت بیم آقا پیامبر اینو فرمود. حتی دشمنان هم اگر خواستن با امیرالمومنین بجنگن تو اون فضا رو پذیرفتن. مثلا خطیب بغدادی نقل میکنه ماجرا از ولید بن عبدالملک، میگه امویان یه دشمن امیرالمومنین بودن، این یه جا میخواست امیرالمومنین رو بزنه، مونده بود چی بگه، گفت آه شما میگم این انتمینی به منزلت قارون من موسی ها، این هارون نبوده قارون بوده، بعد هیچ حضرت موسی هم بعد چیزم پیغمبرم بوده قارون لا نبی بعدی. حالا اینو خود اهل سنت هم قبول ندارن، همه فوش میدن، حرف سخیفی گفته شده. اما خواهم میگم حتی اون چیزی هم بخواست دشمنی کنه، اصل و پذیرفته این رابطه، صحبت این بوده که موسی یه نسبتی با یکی داره و این جای مهمیه و فلان، واسه چه حضرت موسی قارون بذار جا خود باشه بره کجا. ابن عسیر تو اسطلقابه در مورد کتاب هستن در مورد فی معرفت صحابه، در مورد صحابه هست جلد 4. ابن حجر هم تو تمیز صحابه جلد 2. حالا ما الان مثلا میگیم روز چیزای مطالعه هستی، وقتی کتاب میخونی شما خوبه، الان یه عصری هستید که همه چی براتون دم دستتونه، نه که ما پیر شده باشیم، من مثلا دانشجوی الان دارم میگم همه چی دم دستتون، با هوش مصنوعی و نمیدونم چی و امتحان که اصلا نمیرید سر کلاس و نشسته پشت کامپیوتر امتحان میدید و خب همه چیتون ردیفه. ما کتاب میخوندیم نمیدونستیم این چی هست، این به خدا نمیدونستیم اسم این کتاب چیه، چون داریم میخونی تلفظ که روش نیست که، اعراب نداره اسم کتاب. من یادم اینو میخوندم فهمی کنم اسمش اسدالغابه است، اسد آخه. میرفتیم میگشتیم، اون موقع هم اینجور نبود انقدر اطلاعات توی فضای شبکه اجتماعی توی اینترنت پر باشه، اسم کتابا رو باید دونه دونه میزدی توی مثلا اینترنت بگری پیدا کنی، اگرم بعد اونجا همینجور نوشتن هیچ اعراب، برای چی باید اسم کتاب اعراب بذارن؟ آیه قرآن مثلا اسم کتاب بنویسی، بزنی تو گوگل ایمیج مثلا ببینی روی جلد کتاب آیا مثلا اعرابش گذاشتن یا نه، اونا هم با اون خط اونا اون فونت اونا انقدر سخت بود، این این بالا کدوم یکی مثلا میخواستن این لاتی ما مثلا اصلق بنویسیم. میگه یه روز معاویه از سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص که یکی از اعضای شورای 6 نفره، بابای عمر سعد، اهل سنت میگن جزء عشره مبشره برخشون میگن، این جزء 10 تای از صحابه که اینجا مثلا یه لول بالاتر از بقیه صحابه هم. این در دشمنی با امیرالمومنین معروف، دشمنیش هم جالبه ها، دشمنی نگران کننده است. یه موقع است که معاویه است تکلیفش روشن بنده خدا بچگی منش مشخصه به بعد، یکی دیگه است نه مثل اینه. معاویه یه روز به این گفتش که به علی فوش بده، گفت من فوش نمیدم. شاکیش گفت چرا فوش نمیدی؟ گفت من 3 فضیلت از علی از پیامبر شنیدم. اینا که دشمنشون این شکلی، اینا خیلی بدبختن، یعنی قشنگ خبر داره. گفت چیه؟ گفت یکی این که این 3 فضیلت، یکیش اینه که، بعد معاویه باش بحث میکنه، میگه تو اینا رو میدونی، رفتی رفتی جلو علی قرار گرفتی، بعد مالکشیای اونم باید ببینی. نه دیگه من گفتم اختلاف نیفته دیگه، بحث نشه دیگه، اون مالا انقدر امروز من دارم میشتم. دیگه ببین یه چی تو شیری شد آقا، اصلا شلوغ شد به خدا، مثلا اینجوری بهانه میارن بر نپذیرفتن حق. یه همه یه چیز دیگر قبول کردن، ما نمیتونستیم بایستیم وسط تافته جدا بافته بشیم. که میگه یکی این که او زوج البتوله، میگه ما یادمون نرفته ها که ازدواج فاطمه سلام الله علیها سیدت النساء اهل الجنه و فلان ازدواج طبیعی نبود، همه خواستگاری فاطمه سلام الله علیها رفت. پیامبر پاسخش این بود که من ازدواج این یک نفر با من نیست، خدا گفته همه ازدواج با خودتون، من چیکار دارم من خدا این یکی من باید بگم. خب این خیلی فضیلت که علی که داماد رو کی انتخاب کرده؟ خود خدا. دو، اون روز خیبره که اول پرچم داد به ابوبکر، گفت برو فتح خیبر، رفت شکست خود برگشت، بعد داد به عمر گفت برو، بعد فرمود فردا پرچم رو به کسی میدم که میره کارو جمع میکنه. بعد شما میگید چرا به امیران ما حسودی میکردن؟ خب یه همین هست دیگه. به کارو جمع میکنه. دو تا ویژگی داره، این که مکرر حمله بکنه، نمیترسه، فرار نداره، اینا نظامیش به کنار. بالاخره برای حمله نظامی باید یه نفر میفرستم که تو عملیاتهای قبلی هم موفق بودی. اما کسی که خدا و پیامبر رو دوست داره، بود اونجا خدا و پیامبر هم دوستش داره، همه منتظر بودن پرچم اینا فردا بکنه. اون اصلا یه تاییدیه گرفته بود که میگه ما هممون اونجا منتظر بودیم. اه و علی بود و رفت کارم جمع کرد و درفت. و سوم میگه منزلت، میگه من یادم نمیره، گفت تو برای من مثل هارون مثل موسی، گفت من به علی فوش نمیدم. کی؟ سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص طبق برخی از نقله ها همان الاغی است که بلند شد گفت من چند تا مو دارم، چند تا ریش دارم، مسخره میکرد حضرت علی. سعد بن ابی وقاص همان کسی است که بلند شد گفت من چند تا ریش دارم، من چند فضا فهمود سلونی قبلا تفقدونی. تو یه بزغاله‌ای تو خونه داری؟ به سعد بن ابی وقاص که حسین منو سر میبره میکشه. تو ادامه عمر سعد من بزغالم لفظ استفاده کردم، یه بزغالی تو خونت از بچته که حسین منو سر میبره، حسین منو به شهادت میرسه. او هم گفته که من فوش نمیدم، نقل کردن منابع سنی به خاطر اینکه من حدیث منزلت سه تا چنیدم که اون دوتا دیالو کار نده، موضوع بحث ماست که عرض کردم خدمتون سر اینه. زید بن ارقم و ماجرای چیز رو میاره، غزوه تبوک رو میاره، ماجرا رو نقل کرده. حالا بگذاریم. ابن عباس میگه پیامبر در ادامه، چون تو جمله اضافه ترم گفت ابن عباس فامیل پیامبره، از بنی هاشمه، عموی پیامبر عباس، نزدیکانن، یعنی تو ساختار فهم عربی اون موقع اینا هم عشیرن. عباس ساقی حجاجه، یک منصب بسیار مهم بوده برای قریشی ها. میگه دو تا چیز دیگه هم اضافه تر فهمید، گفتم با یک سری اختلافات اینه. ابن عباس میگه که شایسته نیست که من بروم جز آن که تو جانشین من باشی. دو، که تو پس از من ولی هر زن و مرد مؤمنی خواهی بود، تو ولایت ولی نداری، این جانشین عادی هم نیستش. ابن ابوالهدی تو تایید وزارت امیرالمومنین که میگه وزیر پیامبر شد، هم به کتاب یعنی به قرآن سورس میده، رفرنس میده، ارجاع میده، هم به سیره. تو کتاب اون آیات 28-29 تاها به بعده وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک حفی امری به این اشاره میکنه
برادر منو وزیر من قرار بده، پشت منو به اون محکم کن و در امر من شریکش کن. امر پیامبر چه بوده؟ رسالتش.
این رسالت یه نکته دیگری هم دارد برای همین پیامبر، اگر قدیر رو اعلام نکند اما بل لفت رسالت
کامل نکرد رسالت رو.
به این آیات اشاره میکنم نه به الحدیث سنی معتزلی، بعضی خیلی جالبه نتونستن بپذیرن این اعترافات ابن عبد العزیز و اخیرا من دیدم مثلا اومدن میگن نه این شیعه بوده، اینا کلا هر چی نمیتونن شیعهش میکنن، کل نصف الان باز بخاری هم شیعه بوده. توی بحث روایی و سیره به این ماجرای حدیث منزلت و تبوک اشاره میکنم
و اینش قشنگه، میگه تمام مراتب هارون برای علی ثابت است و اگر پیامبر خاتم الانبیا نبود علی حتی در امر رسالت هم شریک شد. همونطور که هارون در امر رسالت چی بود؟ شریک بود دیگه.
ای موسی برو، چند تا چیز خواستی؟ چی خواستی؟
واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
همیناست این خواستهاش. میگه پیغمبر شدی میخوام بریم سراغ فرعون، میگه خب من سری چیزا لازم دارم، چیا میخوای؟ میگه من زبونمو تحمل بهم بده، این ماموریت بزرگیه، خیلی قشنگه. خب اینا رو میخواد و بعد میگه یه دستیار یه نفر کنارم بگذار فلان. حالا فکر کن خدا از من خواد، میگه برو پیش فرعون، ای موسی برو پیش فرعون با آن شرح صدری بهت دادیم، با آن زبانتو برداشتیم، با آن اینجوری گفته؟ نه، اما یه چیزی رو گفته،
اذهبا الی فرعون نوته، شما دوتا برید،
فقولا له قولا لینا اننی معکما اسمع و ارا، من با شما دوتا، من میشنوم، من میبینمتون، جفتتون با هم برید، جفتتون با هم صحبت کنید، جفتتون.
بله، این موسی، این هارون، جفتشون یک رسالتی بر عهده داره. یکی از اون شباهت ها همینه، از ابتدای رسالت پیامبر امیرالمومنین کنارش،
از همون روز اول یه بچه است تو خونه باباش و بابا بزرگ و همه اینا جمعن منظر اشیرت گل اقربین فک و فامیل پیامبر دعوت کرد، سه مرتبه میگه چه کسی میخواد بعد از من، میخندیدن اونا، امیرالمومنین میگفت من. بعد پیامبر میفهمه ان هازا اخی برادرم و وصی و خلیفتی، این خلیفه من. بعد مسخره میکردن میگفتن که یا رسول، به عبدالمطلب میگفتن خب، به ابوطالب میگفتن خب الحمدلله دیگه از این بعد باید حرف بچت هم گوش کنی. خب نداری؟
اما اینجا هر جفت از همون ابتدا، برای موسی هارون هم همینه.
همین که میفرماد الا انه لا نبی بعدی، جز این که، یعنی تنها تفاوتت اینه، تو خود هارونی برای موسی، هر ویژگی او داشت داری
چیز فرق داره، الا انه لا نبی بعدی، این دو تا، این جمله دو تا فرق توش
چی؟ بعد من هستی پیغمبر نیستی، این دو تا فرق امیرالمومنین و حضرت هارون، چون دقیقاً دو تا فرق، خیلی جمله فنیه. هارون زودتر از موسی رفت، موسی بعد هارون بود، زودتر از دنیا. میگه نه تو هستی، بعدی تو وجود داری، بعد من. من دیدم بعضیشون اومدن حتی مثلا الا جز این که رو، من اینکه ماله رو بتونن بکشن یه جوری کار در بیارن، میشن الا آی با شما هم دیدن رو بدتر شد. دو پیغمبر نیست، موسی، هارون پیغمبر بوده، جز انبیاء الهی، امیرام جز انبیاء، خیر، خاتم الانبیاء پیغمبر. یه صلوات نگفتم انقدر، یعنی شامل همه چیز می شود که پیامبر میگه فقط پیغمبر نیستی. یه چیز بدیهی رو میگه، چون همه مسلمین میدونستن پیامبر خاتم الانبیاست. اصلا شما نگاه کن همه جور قصه مسته بعد پیامبر شکل گرفته، اما ادعای پیغمبری در نطفه خفه شده. میبینید اصلا جامعه اسلامی بر نمیتابه، چون برایشون بدیهیاته. خدا یه دونه از پیامبر خاتم الانبیا مثلا. یه چیز بدیهی رو چرا باید بگی نه پیغمبر نیستی؟ نه با. چون بقیه همه اونها رو کامل هستی. حالا بریم ببینیم هارون چی بود. آها میشیم سرفصلی. استدلال هایی که برادران سنی آوردن هم براتون بگم که بگن نه توش امامت و خلافت در نمیاد، چون خیلی ماجرا رو نمیشه مال کشید. حضرت موسی وقتی میخواسته بره یه جمله کلیدی داره که تو قرآن هم خوشبختانه متاسفانه آمده، هارون اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تو خلیفه من تو قوم منی بود. حق نداری از تبعیت کنی از راه مفسدینا، یعنی تو همین قوم من کلی مفسد هستش، یعنی من برم مفسدین میزنن بیرون. تا قبلش جرأت ندارن. سامر قبلش وجود نشد، از آسمون اومد خدا نازل کرد. اون مردی که داشته زندگی میکرد اونجا دیگه کلی هم احترام داشته، از نسل حضرت یوسف هم بود، کسیم توسی بالا چشه دبروه. پیامبر که رفت جرأت کرد بریزه بیرون، گوساله علم شد و دورش جمع شدن ملت. دستور الهی، خب اینجا همه اینا میاد وسط، ببینیم چه افت. یک، میگه این که ما این صحت حدیث رو پذیرفتیم به این معنی نیست که تمام مناسب و مقامات حضرت رسول جز نبوت بر علی باشه. تو همین اشکال دقیقا نشون میده تمام ویژگی ها و همه چیز پیامبر به امیرالمومنین رسیده جز نبوت، چون فقط پیامبر همینو سلب کرده. اینات کنید ها، یعنی تو تالی تل به پیامبری، هر آنچه که به پیامبر داده بودیم به تو هم میدیم، تو پیغمبر فقط هستی. هر جایگاهی پیامبر داره تو هم داره. شما فکر کن حضرت موسی رفته یه دعوایی میشد، کی باید حل و فصل میکرد بعد حضرت موسی؟
هارون.
حضرت موسی حضرت موسی چه احکامی میداد؟ فقتلوا انفسکم، خب برادرها خواهرها با هم دو گروه بشید، برادرها این طرف، حالا خواهرها تماشاچی، برادرها این طرف شمشیر بکشید همدیگر بکشید. آیه قرآن. شب تاریک ما هم نبود، حمله مثل وایکینگ افتادن به جونم. صبح بلند شدن برادر کشته، پدر پسر کشته، بخواه بعد از این گوساله پرستی. یکی بینشون مرده، کشتن، حکم میخوان. حضرت موسی میگه چیکار کنیم؟ حضرت موسی کوچ کنیم همه با هم دیگه، میشه بفرمایید مثلا یه رهبر جامعه چیکار باید بکنه؟ کدام چند تا رهبر و مسئول و رئیس جمهور و پادشاه چه میبرم میشنزی که مثلا فردوی که خب مردم مثلا تهران این طرف، مردم مثلا سن پترزبورگ اون طرف، مردم برا خب حمله به هم دیگه. کی میگه با برو؟ تا این حد موسی اثر دارد همه چیزشونه، هر چی بگی باید بگی چش. جرأت مخالفت هم نداشتن، اسوار ننداز الان ما اجدام اجدای درست قوتمون بده. کوه در می آورد می باره کلشون اینجا نگاه میکردن یا اول فصل، اون موقع میگفتن یا اول فصل. میگه همه ی آنچه که موسی داره بر هارون هم داشته وقتی به میقات رفت. میگه ظاهر حدیث دلالت دارد که علی فقط در مدت غیبت پیامبر که رفته به تبوک، اون هم فقط در خصوص مدینه نه بقیه شهرها، و آن هم فقط در مسائل مربوط به خانواده پیامبر، مسئله یا علی من نیستم زن و بچه ببینید حواست باشه بهشون دیگه جانشینش بوده، فقط خانواده
آیا قرآن چی بود؟ حالو نخلفنی فی بیتی فی اسرتی فی قومی، کل قوم من تو خلیفه. میام آدم به یه مالکشی هایی مثلا بعضی موقع میبینه مثلا تعجب میکنه چی به جون میرسه آخه اینا رو مثلا میخواد مالو بکشه، پولمون بهتون میدن اون صدر اسلامی ها واریزی دارن براتون، نه دنیا برات مونه نه آخرت. آخه چرا قبول نمی کنی؟ چرا میخوای تو سیستم سامری باشه؟ سامری اینو پس زد هارونو. در زم اشکال دیگه، پیامبر در امور مختلف جاهای دیگه هم جانشین تعیین کرده، همه اونا میشن خلیفه بعد پیامبر. نه داداش ما حرفی نداریم. یه جای دیگه هم بوده آقا تو اینجا مثلا باش، ما بارها امیرالمومنین رو با خودش میبرده یا یه نفر دیگه میذاشته مسئول شهر، اونا هم میشن جانش. نه عزیزم، چون در مورد اونا نگفته هارون بر موسی، خیلی بدیه، بارو گفته حاکم شهری تو من برگردم. به اونم نگفته راستی بعد از من پیامبری نیست ها، یه دونه اینا پیدا کردن تیکه باره کردن خودش ساختن دیگه، می ساختن می تراشیدن جهل می کردن. مثلا در مورد امام حسن و موسی میگه سیدای شباب اهل الجنه، این دوتا دو جوان اهل بهشتن. بعد اونا گفتن ما چجوری مالو بکشیم، برای دوتا از خلفا گفتن دوتا پیرانه، داداش بهش اصلا پیر نداره، اونجا همه جوانن، اون ماله رو میخوای بکشی دقت کن بیرون نزنه، کم نمونه از این طرف. اینش خیلی قشنگه، اینو من خیلی دوست داشتم وقتی خوندم مثلا اولین بار کیف کردم. اینکه هارون باشه مرتبه خلافت و سایر مراتب و اینا رو در زمان زندگی حضرت موسی داشته، چون قبل از حضرت موسی از دنیا رفته، پس تهش اینه که علی هم علیه السلام این منزلت های مربوط به هارون اینا تا پیامبر زنده بوده داشته. این ته روایت الا نبی بعدی رو یادش میره بنده خدا. یعنی ببین خدا امیرالمومنین رو اون بالا تا حد مثلا فقط پیغمبر نیستی، هر آنچه که این پیامبر داره تو هم داری، واقعا پیغمبر نیستی، همه تخاطب ها در قرآن بروید دو نفرتان، من با شما دو تا هم میتونست همونجا بگه موسی برو. یکی از چیزایی که میخواستی هارون بود دیگه، شرح صدر میخواستی، چی میخواستی، یکیش هم هارون میخواستی. حالا مثلا هر دفعه اونو داره میگه، اما میگه دو نفر برید شما، دو نفر برید شما، دو نفر، یه فرق داره با سنت از من کمتره، او بزرگتر بود، او پیغمبر بود، تو پیغمبر نیست، بعد من تو زنده، او قبل موسی همش اینجا میگه نه عمر داشت منتها تا پیامبر زن. پیامبر که از دنیا رفت انگار برنامه نویسی کرده در یوهوی امیرم از شد از همین. این که شایسته نیست من بروم جز آن که تو جانشین من باشی رو من میذارم یه روز دیگه راجع به این بحث میکنم، چون اینم همینطور کلی تو روایت اهل سنت امروز یه واقعا وقت نمیشه نمیرسیم بهش. یه چیز جالبی داره همین بر میگه که اگر من این کارو نکنم، نه لا ینبغی، این شایسته نیست، اگه این کار نکنم کار ناشایستی کردم. چنین چیزی امکان نداره، چون پیامبر از طرف خودش میفهمه کارش ناشایست نمیکنه که. و این جور با بقیه اتفاقات و آیاتی که نازل شد و مثل چی؟ 67 مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یه چیز رو باید بگی، اگر نگی فما بلغت رسالت تو انجام ندادی، رسالت خدا رو انجام ندادی. و انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، همه اینا که یه خورده آدم تدبر کنه انصاف داشته باشه همین چیزی پس. این تا اینجای ماجرا. یه نکته دیگه هم بگم، این که ما یه روایت های دیگه هم داریم که باز در کنار این یه مسئله رو خیلی پررنگ میکنه. چی؟ اونم این که هر اتفاقی تو بنی اسرائیل افتاده اینجا هم میفته. خب وقتی پیامبر اینو فرمود میدونست اینا جدی نمیگیرن،
روایت ها رو سنگین کرده. میگه شباهت شما بنی اسرائیل مثل دو لنگه کفش. این لنگه مثلا پای راست اون لنگه کفش. چه فرقی هم داره؟ ببینم. اصلا اگه شبیه هم نباشه میشه لنگه به لنگه پات کردی. میری یه دمپای پلاستیکی بخری که سیر و روشن رنگش، میگه نه نمیخوام آقا اینا، اینا هم باید باشه. دو مانند دو طرف شانه. شونه های موقع چوبی ها از قدیم ها میساختن دو طرفه بود، میشکست حالا اون طرفش همش. سوسماری تا این حد. میگه مثلا اتفاقات بین ما و بنی اسرائیل چجوریه؟ میگه ببین مثلا فکر کن توی بنی اسرائیل یه سوسماری رفته توی سوراخی، بالاخره بوده دیگه، آدم ها که هیچ، اون جونوری اون گوشه رفته توی سوراخ، تو شما هم اتفاق میفته. برای همینه اصلا کتاب خدا که بیهوده نیست، خدا که عاقله، در این فعل عبس انجام نمیده. برای چی ما باید هزار تا آیه در مورد بنی اسرائیل داشته باشیم؟ یک شیشم قرآن چرا باید در مورد اینا باشه؟ برای اینکه همه اونها دقیقاً قرار بوده برای ما اتفاق بیفته. فرض اینجا بنده تحلیلی دارم، بارها عرض کردم که خدا به داد مسلمین برسه، چون بنی اسرائیل ورژن قبلی نداشتن درس بگیرن ازش، کج و کله بودن. اما خدا وکیل اولین کسی بودن، راه داشتن میرفتن. شما نه، شما قصه یا هارون رو من ویژه براتون تو سوره اعراف و طه آوردم، خدا میفهمه. کور بودید، بعد گفتم 60 جا پیغمبرم دستور بهش دادم بگو تو هارون رو، و اون آیات هم یه جوری نازل کردم به قصه علی ابن ابی طالب هم بخوره. میخوره؟ میخوره خوردنی. من کار کردم. باور نکردنی اصلا. آدم تا افسوس میخوره. خیلی هاشم نمیشه گفت دیگه. وحدت به هم میخوره. بالاخره طبعا وقتی یه هارونی داشته باشه قصه، سوسمار داره بره تو سوراخ، سامری نداره. سوسماره هست بره تو سوراخ، گوساله نداره. حتما داره. خب حالا بگه سامری کی بوده، گوساله کی بوده که حرف میزد اما حرفش مبنای نداشت. حرف نبود. لا یکلمهم اجلا جسدا له خوار. یه مامایی میکرد. اون جامعه دچار قارون بشه، جامعه پیامبر نشه. اون جامعه دچار سامری بشه، جامعه پیامبر نشه. مثلا میگم مثلا اینکه عبث نیست و بیهوده نیست، همین که هزار تا قرآن رو چیکار کنیم؟ بیکار بوده خود. مثلا یک شیشم قرآنه. اگر این قوم پیامبر حضرت موسی شه، هارون کیه؟ خودش برای اینکه دیگه هیچ جوری چیز نشه هارون رو هی آورده. تا جایی که گفتم دیگه همه هم قبول دارن هارون امیرالمومنینه. اما میگه میشه خلیفه نباشه؟ میگیم داداش با سامری فرقی نداری، سامری هم همینه. با سامری هیچ جا نگفت موسی هارون رو نذاشت. همه کور که نبودن، دیده بودن، تو قدیر هم دیدن. گفتن نمیپذیریم. به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. همون اتفاق نل به نل افتاده. حتی تو ببینید ظاهر آیات که داری میخونی، باطن آیات، این تفسیر ظاهریش که سرجه میری تو روایات میبینی که عجب. مثلا حضرت زهرا به یکی از همین آقایون گفته تو سامری یه این امتی که فلانی رو مثل اون گوساله علم میکنی، ملت رو دورش جمع میکنی و این هارون رو خونه نشین میکنی. صریح گفته شده به همین صراحت. و حتی خدای ما که حکیمه و قرآن یک انواریست که نورش زده بیرون همه جا رو گرفته، اتفاقاتی که میفته جوره، اسم خیلی کسا رو نیاورده، اسم سامری رو دو سه بار میاره تو قرآن. چرا میاره؟ قرآن اسم پیغمبر خودمون 4 بار به نام محمد، 1 بار احمد آورده، 5 بار. حضرت موسی رو 130-140 بار آورده، قشنگ گذاشته جا بیفته. خب تو 100,000 تا صحابه، اونی که شیعه و سنی مشترکن، فقط یه دونه از صحابه رسم بود، اونم حضرت زیده. تمام، هیچ کسی سنه اما سامیر رو اسم میبره. اصحاب کف هستم که بابا میگم 5 نمونی که گفتم، 6 6 تا میگم یا 7 تا نمیدونم چی، نه اسمشون میارن الان به جهنم اسمش. موسی داشت میرفت، یه همراهی باهاش بود، یوش ابن نون. میتونست بگه نمیتونست بگه نه به کجا برمیخورد؟ به حضرت عباسی. ما امروز داشتیم قرآن میخونیم، مثلا میگفتیم به همراه موسی یوشه، چرا نمیگی؟
مهمی، اما سامری باید اسم ببره. ببین
خیلی هم ماجرا عجیبی غریبیه. اون حضرت موسی رفت همراهی بابای بچه رو زد کشت و کشتی و سوراخ کرد و نمیدونم چیکار کرد، خیلی اتفاق عجیب غریب و خفنیه دیگه، قبول دارید دیگه؟
اسمش نمیبره.
فکر قرآن گفته خضره؟ کجا گفته؟ این روایت برداشت میکنه، نفر خضره.
اما سامریو میگه، یعنی سامری موضوعیت داره و خود لفظ سامری مورد چیز قرار گرفته، مورد کلی چلنج و چالش و بحث علمی بین یهودیان و مسلمان ها. قبولش میگه بابا سامری ما نداریم اصلا، نه کجاتون در آوردید؟
یه زمری دارن، یعنی سامری کیه؟ ما نداریم تو دوراتمون. حالا ترس مدل مسلمانان دیگه، مثلا بحث میخوام بکنم، شما تعریف شد؟ نه که اونا تعریف نشده باشن، شدن، اما میدونی چی؟ این ماله خیلی ماله 2-3 متریه، همه چی راحت حل میکنه. کلا وقتی وقت نداره بگرده بره یه دو دور توراتو بخونه، یه کمی تعمق کنه، بررسی کنه، چرا قرآن و سامری رو میره؟ چرا از سامری که اسم میاره کنارش یه یایی هم میذاره یا سامری میگه همیشه؟ فما خط بکه یا سامری، بزرگ یا سامری، این یا سامری هم یا سامری نیست، یه سمری، یه سامری. چرا اینجوری میره؟ چرا موقع حرف زدن مثلا دروش حرف میزنه فما خط بکه یا سامری؟ قصت چی بود آقا؟ ببخشید دور از شوشه های سامری، بورمور هم هستی دیگه. آقای سامری قصت چی بود؟ بعد اون چجوری جواب میده؟ بگیره من سولت لی نفسی، من نفسم گولم زد دیگه، ببخشید. فقبست و قبضتم من اثر رسول، من از رد پای رسول فرستاده، یه چیزی برای فرستاده چیز از حرف زدن خدا، چرا ما رو گیج میکنی؟ اگه از رد پای جبریل برداشته بود بگو جبریل، اگه از رد پایش منظور از رسول جبریلی که بگو جبریل، اگه خود اون ساس داره هم صحبت میکنه منطق چیه؟ مثلا بگم شما چرا اینجا نشستی؟ برگردی من بگی آخه رائفی گفت بشینم، میگم همون رائفی بود منم، و بیا خودت گفتی او داری خط با که دارم با تو حرف میزنم، قصت چی بود سامری؟ من از رد پای موسی برداشتی، خب بگو رد پاد برداشتم دیگه، چه اینجا حرف میزنه؟ بگم چرا؟ چون داره دوتا حرف میزنه حداقل که ما ها میفهمیم، من بی سواد اینجوری میفهمم، یکی همون قصه است، یکی هم دقیقا داره یه قصه دیگه رو تعریف میکن. آره رسول، هم حضرت موسی هم حضرت پیامبر. خب اون پیامبر چی بعد خودش میگه؟ من اثر رسول، اثر رسول چی بود؟ اینی تارکم فیکم استقل. آقای سامری چی گفتی؟ اینه خیلی قشنگه. خب حالا باید توی سامری تنبیهت کرد، چه از کنیم؟ وانتا تو دنیا چی میگی؟ تقول لامساس. یه کارت میکنم جرا بره بگی تماس نه، تماس نه، تماس نه، یعنی چی؟ بعد گفتن یه بوگندی گرفته ملت نمیشنستن نزدیکش بشن. خب آدم وقتی اینجوری میگه آقا به من نزدیک نشید، با من تماس نگیرید، میگه نه، جمله تماس نه، تماس نه، تماس نه رو علم میکنه تو امت خودش. تماسی نیست، قطع میکنه. تماس کجا هست؟
لا یمسه الا المطهرون.
چی تماس با قرآن داشت؟ بگید.
اهل بیت میگه نه، تماس نه، تماس نه، تماس نه،
هیچ نداریم، بذارید کنار، جمع کنید. داره پس هم ماجره سامسیر، اگر میگفتش که با من تماس نگیرید، اون موقع میگفته به خودش گفته دست نزنید. یه جوری جمله رو استفاده کرده، تماس نه، تماس با کیت، با من نه، میشه قصه سامری. تماس نه، تماس بین قرآن و اطرت. خب میدونی که پیامبر سرش گذاشت زمین، نذاشته رو سرش، گفت آتونی به صحیفت و دواد اکتب لکم شیئن لن تذلو بعدی. هفت جای صحیح بخاری آمده حضرت عباسی، هفت جای صحیح بخاری آمده. خیلی عجیبه، برگشت گفت، گفتش که ان الرجل يهجر غلب عليه الوجه، بده من ببینم بابا این مرد داره مرد نیست. اون الرجل اونجا مرد معنی نمیدم، من دیگه من احترام میذارم، چیکار کنم؟ این داره عجیون میگه دیونه شده، بده من ببینم بابا داره جون میده، نمیفهمی چی میگه. استغفر الله، لا يهجر غلب عليه الوجه، هزیانگویی برش غلبه که بده من ببینم پاره کرده نخون طرف. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس است. پیامبر گفت دو چیز میگذارم من اثر رسول، قرآن، اطرت. گفت شرمنده، فقبض تو، یه مشتشو برداشتن، اون یکی دور. شاهکار نیست این کتاب؟ همونقدر که شاهکار این کتاب، انقدر بدیهی داره، بدیهی هستن قصه مصاب. ماجرا بید روایت همون رو بخونید. میگه حضرت ولیعصر وقتی ظهور میفرمان چیکار میکنن؟ دوتا رو زنده میکنن و جنازه چیزشون رو بیرون میکشن و بعد خیلی این ورانور میشن و یکی از فتنه های ظهوره، چون میرن بدنها سالمه، میان دیدی دادم های خوبی هن، بدنها سالم در میاد، میرن اون طرف میرن یه پوسته ای فقط دارن، یه اینجوری میزنیم مثل خاکستر میریزن. خاکسترم برو بده به آب. خب حالا بفهم با گوسفند سامری چه کرد موسی؟ خاکستر کش کرد و خاکسترم ریخت توی فلیم نصفا، ریختش تو دریا. انقدر اشارات هم. خیلی مظلوم امیرالمومنین، خیلی خیلی آغاز و خیلی مظلوم، یعنی آدم از این شدت ظلمی که صورت گرفته. خب اینا همون قومن دیگه، الان نگاه کن این چیکار دارن میکنن، چه جنایت هایی دارن امروز بار میارن تو دنیا، همه ساکت در مقابلش. ببینید ظالمن، و هنوزم شیعیان علی علیه السلام همینجوری مظلومانه دارن. این قشنگی هستن، همین خلقت، همین ها، این سیاهی و سفیدی باید کنار هم دیگه شکل بگیره. این مظلومیت از سقیفه شروع میشه تا هست، هنوزم هست، یه نقاطی داره، نقاط پیچی داره، اون ماکسیمومایی رو هی رد کرده، اینطور یه مظلومیتی سقیفه داره، یه مظلومیتی گودال ابا عبدالله داره، یه مظلومیتی همینجا هنوز هم هست. الان مسئله دنیا که مثلا بمب اتم، فقط مثلا پاکستان کشور اسلامی بمب اتم داره، چیزی شده آمریکا این بلا رو سرش آورده، کاری باش نداره، چون مطمئنه یک دونه از اونها سمت اسرائیل نخواهد رفت، یقین داره. نهان رو کنه درگیری آمریکا با شیعیانه. و امروز اون برادر سنی ما تو غزه
پناهی هم جز شیعیان نداره. این اذانی که از اینا پخش شد قبل از اون طرف میگه خدایا دیگه این امت دیگه از ما روی برگردوند، هیچ کس نیست، فقط تو، تویی برای ما. این خیلی عجیبه. من سمع بشنوه یه نفر یه مسلم فلا رجلن یونادی صداش میکنه یا للمسلمین، آی مسلمین، فلم یجفو فلیس به مسلم، جوابشو نده مسلمون نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. باز میبینی اینجا باز شیعیان امیرالمومنین، یعنی واقعا همون مسیر سامری هارون تو بنی اسرائیل این طرف هم داده شکل گرفت. جریان هایی که شروع کردن تحریف کردن فضائل حضرت هارون رو بزنن، هارون رو مثلا سامری رو حذف کردن از کتاباشون، میگن گوساله رو هارون ساخت. خیلی وقاحت میخواد. بعد جالب الان وقتی بهشون میگی و یه مالکشی هم دارن بجرد مسلمان ها، میگن نباید اینجوری بگیم زایست مسلمان ها. این مسلمان ها احترام انبیا و اسرائیل بیشتر از خود ما نگه میدارن. ناراحت میشن این مسلمان ها به حضرت هارون نبادم چی کن، میگن نه یه هارون دیگه ای بوده، اما نه هم حضرت هارون ها. لفظی وقتی انا شما از که میپرسی میگن نه یه هارون دیگه بوده، چیزایی یادشون دادن. اما وقتی کتابشون بخونم خود حضرت هارون، کتابت محمدی تو قرآن آیه داری بعد لفظی چیز دیگه میگی تو، مثلا اینجوری به ما بگن. این دوتا خط تو بنی اسرائیل و این دوتا خط تو بنی اسماعیل اتفاق افتاد. اون طرف اده و اده اونا غلبه کرد، اون طرف هم شد اهل بیت رو پس دادن، حکومت ها رو به دست گرفتن، ظلم ها شد، جنایت ها شد، کشت و کشتار ها شد، قتل ها شد. اون طرف خدا از نقطه دور زمین از شرق اینا بخت و نصر کافر رو بلند کرد، حمله کرد، زد بابا اینا رو در آورد. اصلا نمی‌دونن کجا هست بخت و نصر، حمله کرد صاف کرد. اون طرف از شرق کشورهای اسلامی امپراتوری اسلامی مغولا رو خدا علم کرد، اصلا نمی‌دونن کیان کجا هستن، حمله کرد صاف کرد رفت تا بغداد گرفت. مو به مو، مو به مو، قد قشنگ بلا سرشون آورد. نه اون طرف، اون طرف ایرانی ها اومدن به دین خدا کمک کردن، کوروش برگشت دوباره اون یهودیت حقیقی رو کمک کرد، پول داد به کمک مالی کرد، گفت بیاید تورات رو دوباره جمع کنید، درست کنید، فلان کنید، بهمان کنید، ماجرای عزرای کاهن یا عزیر، احتمالاً همین عزیر نبی. این طرف دوباره ایرانی ها اومدن بالا، اون ورژن اصلی اسلام رو گرفتن، نگه داشتن، دارن پیش میبرن و تمام دعوان با ایران با کسی کاری ندارن. برن ترامپ هم اومده همین رو میگه دیگه، میبرن باید بتونم ایران رو مدیریت کنم و بناشون هم ایزوله کردن ایران. اون بحث هم تمام بگم اینجا، بنا ایزوله کردن ایران، یعنی اول باید دستهای بلند ایران کوتاه بشه، بعد یقینا حمله میشه. از نظر من دشمن کار خوشی که نمیام الان یقینا، مثلا چرا؟ چون همین کار با لیبی کرد، همین کار با سوریه کرد. بشار اسد اگر همراهی کرده بود، ده تا موشک هم این میزد به اسرائیل، میخواستن چیکار کنن؟ میخواستن بمباران کنن، یه بیشتر از این بمباران کنن. اینا که دو دستی تقدیم اسرائیل کردن چیکار کردن؟ اومده جنوبشو گرفته. موقع میتونست اسرائیل مثلا تو یه جبهه جدید باز میکرد، اونم تو جولان که مرز زمینی داره و سوریه که مرز با عراق داره، هشت و شعبی است و عراقی با ایران مرز داره، سیل جمعیت میتونست بره اونجا بابا اینا رو در بیاره. ببینید همین کار رو سوریه هم کرد. با لیبی من چیکار کردن؟ گفتن آقا بیا، ما 100 میلیارد دلار پول داشتن توی بانک‌های خارجی، گفتن 100 میلیارد دلار هم براش نقشه داریم. اول گفتن میشون هسته‌ای تو تحویل بدی؟ چرا این کارا رو با کره شمالی نمی‌کنه؟ من که نمیده، هی آزمایش می‌کنه، هی میره جلوتر. شما میدید تحریم‌های ما تقریبا 3 برابر، چند برابر بیشتر از کره شمالی. اون بمب اتم داره از اون ور کره زمین با آمریکا نزدیک‌تره. در ضمن یه قرار باشه بزنه و فلان. خطرش جدیه.
قضیه لاکربی، اینا اومدن همه رو سوار یک کشتی کرد، آقای قذافی فرستاد. من چند تاشو هم توییت زدم. کاری کردن الان با چراغ قوه دنبال قذافی. اگر همین الان سیف الاسلام پسرش در لیبی میشد انتخاب برگزار این جنگ داخلی نباشه، تجزیه دیگه. جنگ داخلی مگه به این زودی تموم میشه؟ امارات یه طرف، ترکیه یه طرف، روسیه یه طرف، فرانسه یه طرف، آمریکا یه طرف، ناتو فلان ریختن هر کدوم دارن کمک میکنن، تیکه پاره کردن دیگه. 100 میلیارد دلار که کامل بالا کشیدن، عملا تمام زیرساختاشون رو بمباران کردن، گفتن که حالا میخوایم بیایم براتون بسازیم. پولش هم بیرون اینجا هست. بخواد یه بعد یه جوری به هم بریزه، یه بهانه میخواد. حالا اینا میخواد چیکار کنن؟ بگن این ابزار ایران. ایران هسته‌ای خطرناک. ایرانی که دانش هسته‌ای داشته باشه، میگن ما مثل لیبی باید باش برخورد کنیم. یعنی چی؟ میگن الان فکر کن الان نمی چی میگن. میگن خب چرا همین الان حمله نمیکنن؟ میگن الان ما حمله کردیم. چهار تا نقطهش نام زدیم. هسته‌ای نظام. من خیلی حرفا نمیتونم بزنم بگم آورد. یه روزی اگه زنده بودیم این بمونه که اون ضرورت‌ها اینا کنار رفت، من براتون عرضم، خودتون موقع خواهید فهمید که من در عرضم صادق بودم یا نه. بعد خب اینم دیگه بهانه داره، میره تو اون زیرزمینایی که موشک داره، حالا چی هم می‌سازه. اون موقع دیگه چه خاکی تو سرم کنم؟ اصلا من زدم ایرانو به فرض به خاک یکسان کردم دیگه. ها حالا نوبت انتقامه. من یه جغله جا من کدوم بود کجا این سرزمین پهناور رو بزنم؟ اما خودم یه جغله جا، یه دونه وسط تلوی تاون چیز از اسرالیم. باید اینو ایزولش کنم. همزمان با ایزوله کردن از درون مثل شوروین فرو بپاشه. یعنی تحریم ها، فشار کامل، همزمان برنامه جنگ فرهنگی که این مردم از درون، چون ایران دار و ندارش به این مردمی که تحت همین معارفی که عرض کردم ذهنشون شکل گرفته، روحشون و جانشون شکل گرفته و اونهان، یعنی این ایرانیان، این باید تغییر کنه. برای همین هم تو حوزه فرهنگی اجتماعی داریم این جنگه، هم در حوزه امنیتی و نظامی داریم جنگ. به یه مرحله برسن بگم دیگه شکست، یا دیگه این ایران اون ایران نیست. الان تو مغولستان هم برید یه دونه مجسمی از چنگیز خان مغول درست کردن روی اسبی و آنچنانی چند احمد ارتفاع و فلان. اینا مغولستان چی کاره است تو دنیا؟ یه اسمی مونده وارث چنگیز، کجای تو؟ خب ایزولش کنیم. چی؟ اول هسته‌ای رو بگیریم، دو منطقه رو ازش بگیریم، سه موشکی رو بگیریم. خب با چی میخواد بجنگی دیگه؟ شما اگه میبینید ما مثلا داریم حرف میزنیم راجع به نمیدونم مثلا همزمان که راجع به مذاکرات آمریکا و نمیدونم فلان، من اینقدر نسبت به تحرک ترکیه حساسم، تحرکات چیش؟ فرهنگیش. اونقدر که من برای مسائل ترکیه فرهنگیش دارم مطلب مینویسم، توییت میزنم، حرف میزنم، راجع به جمهور آذربایجان و زنگزور حرف نزدم. چرا؟ چون من میبینم اینم یه نموشکه. حالا بعضی از مسئولان اونو نمیفهمن، من که میفهمم. خطرناکترم هست چون اون مردمو میزنه. وقتی من ده ها توییت راجع به زبان میزنم، زبان فارسی، زبان ترکی، ریشه زبان، زبان برای چی؟ خوش احمد علاقه دارم دارم توییت میزنم. کلی هم ملاحظه دارم. خوش بگید که به نوانگه شما من درفت چیزم هم نشونم چقدر رو نزدم. همیشه بلش صلاح نیست، شر میشه، فلان میشه با. چون من میفهمم اون تو امان حمله میکنه و خطرناکترین جنگ اون جنگ فرهنگی اجتماعی است. اوکراین نگاه کن، دیگه بین با روسیه و اینا دیگه پدرکشتگی با هم دارن، چون دیگه نه جنگ فرهنگی اجتماعی، دیگه کشیده به جامعه. دیگه برای اینا پوتین هیتلره. یه روزی با هم یکی بودن، وقتی شما اینو میبینید شما نگران نمیشید که همین کار با کردستانت نکنه، همین کار با آذربایجان نکنه، همین کار با بلوچستان نکنه، همین کار با خوزستان نکنه. بسیاری از این مذاکرات، ببین الان شما نگاه کن تو بحث مذاکرات خود ترامپ یک تنه رسانه رو بر عهده گرفته، داره برای انگیزهای مختلفی هم داره، داره یک تا جایی که میتونه جایگاه خودش رو در آمریکا تقویت میکنه به عنوان برای مردم آمریکا که چی؟ میبینی که با این تعرفه هایی که بس محبوبیتش تو آمریکا بالاتر رفت. داره میگه ببین اینا حاضرن، بهم میگن آی قربان بیا نمیدونم جایی هم قرار ببوسن و نمیدونم چی و اینا. استراحتن میگه برای چی؟ میگه ببین آمریکا رو برگردوندن به اون قدرت، عشق میکنن مردمشون دیگه، بعدشون میاد و همینو میخواد. میگه من از جایی که قرار انتخاب بشم اول مطمئن بشم اینجا نریزه به هم. اگر 50-50 هم بذار بشیم 60-40، بذار بشیم 70-30، همه رو علم میکنم، همه رو علم میکنم. جامعه هم میدونی که مرد دوست داره، شجاعت دوست داره، مردم میپسندن، خوششون میاد، اون کارکتر جذاب میشه. یکی از اصلی ترین ایرادات محمد رضا شاه چی بود؟ جنایت میکردم شجاع نبود، سری در میرفت تا هرچی میشد. یک بخشش یعنی خود مذاکره، یه بخشش اون برداشت هایی که اون از اون مذاکرات داره، از اخبار اون مذاکرات داره، از اون بهره برداری میکنه. یکی از رفقای ما با یکی از این سیاسیون، هر جفتشون رو میشناسید شما، همه تون میشناسید، یه درگیری داشتن با هم دیگه. بعد دیگه یکی از مسئولین محترم نظامیمون واسطه شد، اینو با هم دیگه رفتن جلسه گذاشتن، و اون جلسه مشهد نیست و خشته بود نکنید، با هم دیگه هم تهران نشستن و اختلافشون رو برطرف. بعد اونی که بزرگتره سنن و مثلا برنشد برنشد به این گفته بود که آره ما رو حلال کن، این بند خدا دیگه گفته بود شما ما رو حلال کن، همین اینم گفته شما ما رو. آقا فردش ما اینجا دیگه جلسه بودیم، خب من خبر داشتم کامل جلسه رو، از قبلش که میخواد بره تو جلسه چی گذاشته مطلع بودم، چون من گفتم. بعد فردش من اینجا دیگه بودم، شنیدید فلانی رفته پیش فلانی گفته ببخشید؟ او گفته بود ببخشید حلال کنید. گفته بود زشت دیدیم اصلا بزرگتر گفته شما هم حلال کنید. او میاد روال این جمله دروغه؟ نه گفته شما حلال، اما کجا گفته؟ اون وریرم بگو اصل قضیه انتقادات این به اون بوده، اصلا دلیل شکلی جلسه این بوده، اون قرار در دل این در بیاره، ولی یه تعارف کنه خبر است اینه توی مذاکره حالا میرن رفت نشستن، اصلا طرف ایرانی گفته نه من قبول هم ندارم همین. دو، بعضی موقع ها بچه ها دوستان مذاکره بعضی موقع برای زمان خریدنه، این هم جزو مواردی که نمیشه توضیح داد، اما در همین حد بگم. سه، بعضی موقع ها میبینید ولی یه جامعه امیرالمومنین مذاکرات صفین رو قبول داشت از رد؟ نه جزو بدیهیات دیگه، قبول نداشت. آخرش قبول کرد مذاکرات یا نه؟
بله رفت.
ابو موسی اشعری از این بر از اون امر باز نشستن حرف. جالبه انقدر امیرالمومنین مقید و متحده که به بر اینا بعدش مادن گفتن اشتباه کردیم فلان شد بریم، هم گفت نه دیگه ما. چیزی اصولی داره بالاخره، باید قواعدش درست پیش بره. خیلی عجیبه که گفتم باید توبه کنی، که از چی توبه کنم؟ جنگ بعدی شد، همونا تو سپاه امیرالمومنین جدا شدن جلوش بایستن، خوارج نهروان. آه بله، یعنی ولی یه جامعه حرفش عوض میکنه؟ نه همون حرف، من قبول ندارم، سری هم میگم، یعنی
امراض پدر سوخته است، امراض فلانه، این ال 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 مردم گفتن نه، این الحکم لالله از سمت ما آقا ابو موسی اشعری. بگه امیران گفت حداقل میخواد برای مذاکره بیارید، لاغل چیزو بفرستید، مالک رو بفرستید. نه اون نظامی تنده با میره دعوا درست میکنه، اصلا هر بدر دنبال جا، اصلا دنبال اینه یه جا با اون امراض تنها بشه، کله رو زده، نه این نظامی به درد نمیخوره. نه باشه ابن عباس بفرست. نه ابن عباس از قریش، ما یمنی ها جنگیدیم، یه نفر یمنی میخواد. خب مالک یمنی بود که نه، با نظامی بود، یه نفر بذار نظامی نباشه، اونجوری تابلو خشنه، افراطیه. ملو میخوایم یمنی، همین ابو موسی کیس خوبه. همین بحث ها، همین فیلم اصلا برید اثر نژاد و بحث‌های نژادی بین عرب مضر و عرب ربیعه و عرب یمنی و اون موقع به صدر اسلام اصلا خودش یه سرفصله که کم تر کسی رو این چیزو کار میکنه، اما بوده دیگه. الانش میشه نه از این گروه نباشن، این گروه باید باشه، نه حتما باید یه گوگلی مگولی بفرست جلو آمریکایی‌ها. اینه دیگه. حالا مثلا مالک اشتر میفرستیم اونجا مذاکره، مذاکرات پیش میرفت. یعنی پیش رفتن مذاکره یعنی چی؟ یعنی مالک اشتر میرفت بگه اینجوری که انگشترم از این دست در آوردم، علی رو عزل میکنم، اینجوری که انگشترم میکنم معاویه رو میذارم. این بود؟ ساعت سال نه بدیهیه. چه عجیلت فرج امام زمان سلوزن بفرم.